بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 40، تاریخ شنبه 16/10/1396.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین و المرفق مرکب من شیء من الذراء و شیء من الادود. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد بعد از بحث قبلی که در رابطه با حد شستن مطرح کردیم در دست‌ها و گفته شد از مرفق است تا اصابه، در این جمله ایشون مرفق را معنا می‌کنند که موقعی که می‌گیم از مرفق، مرفق کجاهای از دست و بازو و اینها را شامل می شود. می فرماید مرفق مرکب است از چیزی از ذراع و چیزی از عضد. در تفسیر کلام سید رضوان الله تعالی علیه این گونه بیان کردن که گفتند سه تا استخوان ما داریم که دو تا استخوان مربوط به بازوست که احاطه کرده بر استخوانی که مربوط به دست هست، و به تعبیر روشن‌تر این مجمع سه استخوان را بهش میگن بفرمایید مرفق. لذا در تعبیری که مطرح کردن گفتن استخوان دست که محاطه احاطه شده به دو استخوان بازو، یعنی اینجا که مرفق ماست دو استخوان از ناحیه بازوه و یه استخوان از ناحیه دست. این مجمع این سه استخوان را بهش میگن بفرمایید مرفق. لذا مرحوم سیدن میگه مرکبون من شیء من الذراع و شیء من الادود، یعنی اون به اصطلاح مجمع پیوسته این دو سه استخوان را بهش میگن مرفق. لذا بعضی از بزرگان به این روایت در تأیید این نکته استدلال کردن و خواستن بیان بکنن که از این روایت هم اجمالا همین نکته برداشت میشود. صحیحه علی ابن جعفر است ان اخیه موسی ابن جعفر علیهم السلام قال سألته عن رجل قطعت یده من المرفق. میگه راجع به آقای صحبت کردم که دستاش از مرفق قطع شده. کیفیه توضع، موقعی که میخواد وضو بگیره چطوری وضو بگیره، یعنی از اینجا به پایین نیست، قطع شده. قال یغسل ما بقی من عضده، اون مقداری که از عضد باقی مونده اون مقدار را بشوید. وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 49 از ابواب وضوء. خواستن از این تعبیر استفاده کنم که اون بخش از ازود در حقیقت اون جزئی از بفرمایید مرفق محسوب می شود، چون مرفق عبارت شد از اون دو استخوان ازود یعنی بازو و استخوان مرفق، که این دو استخوان بازو احاطه کرده است استخوان دست را. توضیحی که دادن این است که گفتن مقصود از ید مقطوعه در این عبارت در مقابل ازود، ید را در مقابل ازود قرار دادن. ید عبارت است ذرا تا اصابه، این ذرا تا اصابه می شود ید، همش قطع شده، اون چی که به عنوان ذرا هست قطع شده و دو استخوان بازو از دو استخوان بازو جدا شده، یعنی این دو تا استخوان بازو مثلا هنوز به قوت خودش باقی است، که امام فرمود یغسل ما بقی من ازده، یعنی اون چی که از ازدش باقی مونده، یعنی اون چی که مربوط به ذراع قطع شده، اون چی که از ازود که تشکیل دهنده مرفق بوده با استخوان ارشوت خود دست، اون مقدار باقی مونده، همون مقدار باقی مونده را ارشوت خدمتون بین که بشویند. بنابراین مرفق تنها استخوان ذراع نیست، بلکه موقعی که تعبیر مرفق به کار میبریم مجموعه ایست دوستان از استخوان بفرمودا ذرا و دو استخوان ازود. اینجا که از حضرت سوال میکنه دستش قطع شده، یعنی ذرا تا اصابه ندارد، اما اون چی که معلومه باقی مونده اون دو استخوان بفرمودا ازود که کنار استخوان ذرا که قرار می گرفتن تشکیل دهنده مرفق بودن، حالا اون نیست، این دوتا استخوان مربوط به ازود را بشوید. این هم راجع به جریان مرفق و تعریفی که ما راجع به مرفق داشتیم، که اگر روزی دستم قطع شد اون دو استخوان ازود جایگزین دست برای شستن. بحث بعدی که ایشون مطرح میکنم این است که میفرماید و یجب غسله بتمامه و شیء آخر من الازود من باب مقدمه. میفرماید که مرفق مرکب من شیء من الذراع و شیء من الازود و یجب غسله بتمامه، واجب است ما مرفق را بتمامه بشوییم، منتها مرفق را و دیگه چی؟ و شیء من الازود من باب المقدمه. ما این بحث را محضر شریف فضلای معاصرمون تا کنون در چند جا تحت عنوان مقدمه بفرمایید علمیه مطرح کردیم، در بحث طواف مطرح کردیم، در بحث وضوء صورت و شستن و اینا را مطرح کردیم. هر شبت محضر شما اینجا هم ایشون میخواد بگه موقعی که شما میخواید مرفق را بشویید که مرفق را به تمامه میشویید، اونجای بحث نیست، منطقه از باب مقدمه علمیه، همونطور که قبل از حجر الاسود شروع میکردید تا یقین به اصطلاح ابتدا کردن از حجر الاسود پیدا کنید و در پایان هم کمی بعد از حجر الاسود از باب مقدمه علمیه، اینجا هم کمی از ازود همراه میکنید با مرفق تا یقین پیدا کنید بر اینکه از مرفق به تمامه تا آخر شسته شده. این هم راجبی مقدمه علمی هم که روشنه و دلیل بر غسل به تمامه هم روشنه، موقعی که آیه به ما میگه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و الی را هم به معنای مع گرفتیم، مع المرافق یعنی کل مرفق باید شسته شد. عبارت بعدی که ایشون دارن و کل ما هو فی الحد یجب غسله، و این کان لحمن زائدن او اسبعن زائده. نه این که ما گفتیم از مرفق تا اطراف اصابه شسته شود. سوال: اگر احیانا گوشت زائدی همین وسط دست کسی همینطوری بیرون آمده، به اندازه یه انگشت گوشت زائد بیرون آمده، یا آقا به جای 5 انگشت بفرمایید 6 انگشتی است، سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا شستن اون لحم زائد، شستن اون اصبع و انگشت زائد هم در شستن لازم هست یا لازم نیست؟ سید می فرماید بله، و کل ما هو فی الحد، اون چه که در این محدوده قرار می گیرد، یعنی محدوده مرفق تا اطراف اصابه قرار می گیرد، خواه گوشت زائد یا انگشت زائد، هر چه در این محدوده هست بفرمایید باید شسته شود. دلیلی که بر این مطلب مطرح کردن، گفتن لا خلاف بین العلماء، مسئله اختلافی نیست، همه اتفاق نظر دارن، کما این که جناب صاحب جواهر در جلد 2 جواهر صفحه 166 این مطلب را مطرح کرده، محدث بهرانی در هدایق جلد 2 صفحه 247 مطرح کرده، جناب شیخ انصاری رضوان خدا بر او باد در کتاب طهارت جلد 2 صفحه 202 مطرح کرده. همه این اعلام و بزرگان ما دامت برکاتهم الشریفه علی رؤوسنا، این بزرگان آمدن اینطوری مطرح کردند که مسئله مما لا ریب فی هست، و اتفاقا صاحب مدارک هم همین معنا را مطرح کرده، علاوه بر اتفاق و لا خلاف و مما لا ریب فیهی که از ناحیه بزرگان ما مطرح شده، روایاتی هم بعضی از روایات هم بهش استناد کردن که اون روایات هم بیان کرده که همه اینها لازمه. صحیحه زراره و بکیر که قبلا به گونه اشاره شد اینطور بود عبارت، اگر تو ذهن مبارک شریف شما دوستان فاضلمون باشد، فلیس له جایز نیست برای متوضی ان یدع من یدیه الى المرفقین شیئا الا غسلا، لا یدع یعنی چیزی را جا نگذارد، لیس له ان یدع جایز نیست که جا بگذارد، من یدیه الى المرفقین عرض شود خدمتون از دو دستش تا مرفق که گفتیم شسته شود، لا لیس له ان یدع شیئا، شیئا شامل لحم زائد می شود، شامل انگشت زائد می شود، لیس له ان یدع شیئا الا غسله، مگر اینکه بشوید. خب شیئا شامل این گوشت زائد، شامل انگشت زائد هم می شود. این یه روایت. روایت دوم روایت اسماعیل ابن جابر هست دوستان، ان صادق علیه السلام ان آبائه ان امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث ثم قال، حضرت فرمود و اما حدود الوضو، اما محدوده وضو، فغسل الوجه والیدین و مسح الرأس و رجلین و ما یتعلق بها و یتصل، اون چه که متعلق به ایناست، مربوط به ایناست و متصل به ایناست، عرض شود خدمتون سنتون واجبتون علا من عرفها و قدر علا فعلها، این یک وظیفه لازمیست بر کسی که می داند و توان انجام اون را به فرمایدا دارد، یعنی عذری ندارد میتواند انجام بده. مسائل جلدیه کتاب طهارت باب 15 از ابواب وضو حدیث 23. خب این دوتا روایت به خوبی نشانگر این معناست. منتهی مراتب بعضی آمدن اشکالی کردن بر این حرف ما و گفتن که ادله‌ای که وارد شده این ادله منصرف به صورت و دست متعارف، این که آمده گفته مثلا ما یتعلق بها و یتصل یا لیس له ان یدع من یدیه الى المرفقین شیئا الا غسله، آمدن گفتن مقصود این است که مثلا فرضاً اینجای دستشو نشسته باقی نگذارد، دست متعارف، دست بدون گوشت زائد، صورت بدون گوشت زائد، دست بدون انگشته بفرمایید زائد، و به تعبیری ادعای انصراف کردن. گفتن ادله منصرف است به صورتها و دستهای متعارف و بنابراین شامل لحم زائد، اصبع زائد نمی شود. پاسخی که داده می شود این است که این انصراف اگرم باشد یک انصراف بدوی است. روایت خیلی روشنه و ما یتعلق بها و یتصل، این یتصل دیگه به اعلی صوته داره بیان میکنه دیگه، معناش از حالت یعنی چیزی که متصل به ایناست. ما همینو گفتیم، گفتیم گوشت زائد بفرمایید انگشت زائد، یتصل دیگه ایناست. علاوه بر این که انصراف یه انصراف بدویست و لا اعتبار به این انصراف بدوی، اگر شک کردیم که غسل زائد چه لحم چه انگشت عرشبت واجب است یا واجب نیست، بنابر مبنای کسانی که وضو را یه امر واحد بسیط می دانن، وضو عرشبت یه امر بسیطه و اگر ما شک کردیم که آیا وضو را به جا آوردیم یا نه، میگن از باب شک در محصله، یعنی آیا ما غرض مولا را با این کارمون بفرمایید تحصیل کردیم، شک در محصل اگر شد وظیفه چه هست ایو الفضلاء المعاصرین؟ احتیاط، یعنی همون قاعده اشتغال، الاشتغال الیقینی یقتضی البراءه الیقینیه، من یقین دارم که ذمه‌ام مشغول به یه تکلیف شده اما نمیدانم با نشستن این لحم زائد که جزء دست من هست، انگشت زائد که جزء دست من هست، فراغت ذمه حاصل می شود یا نه. اشتغال یقینی اقتضای براءت یقینی. اولا پس دلیل به اندازه کافی دلالت دارد، دلیل مشکل نداره، و ثانیا اگر دلیل و هر دلیل، دلیل و هر دلیل مشکل پیدا کند، ما از باب قاعده اشتغال و براءت ذمه و فراغت ذمه میشود. مسئله بعدی که کمی محل بحث قرار گرفته دوستان این بحثه. من یه سوال بکنم اول از محضر شریف علمای اعلام، در رابطه با صورت ما چه حکمی بیان کردیم راجع به صورت؟ صورتی که مو دارد، که گاهی موی اون عرصبت پرپشته، گاهی موی اون نازکه، گاهی شک داریم در این که احاطه به شر یا نه، اونجا تو ذهن مبارک علمای اعلام چی بود؟ آیا اگر مو را شستیم کفایت از بشره می کرد یا کفایت از بشره نمی کرد در بعضی از صور؟ بفرمایید. در موهای پرپشت گفتیم کفایت می کرد، کل ما احاطه به شر، تمام. نسبت به موهایی که در خلال اون بشره پیدا بود چه گفتیم؟ گفتیم هم باید مو شسته شود هم بشره. اونجایی که شک می کردیم، شک می کردیم گفتیم یا شبهه ما مفهومی است یا شبهه ما مصداقی است، الا کلل امرین، باز گفتیم وظیفه چه است؟ آقا بگید شستنه، یا از باب استصحاب یا از باب دیگه. این هم تا اینجا. حالا مطلبی که مطرح راجع به دسته، حالا بعضی دستها موش خیلی کمه دیگه، مادم موقعی که میشویه هم مو شسته میشه و هم بشره شسته میشه، ولی سوال این است که آیا اینجا هم حکم همان است که ما در باب وجه گفتیم، در باب صورت گفتیم؟ سید عبارتی دارند که حالا ما باید پیرامون این عبارت محضر شریف شما علمای اعلام دامت برکاتکم عرض بکنیم. سید میفرماید و یجبو غسل و شعر مع البشره، در باب دست واجب است شستن مو با بشره، یعنی هر دو شسته شده. این از این جهت. میگین به چه دلیل؟ میگن دلیلش اطلاق اتفاق، این که میگه فغسلوا وجوهکم بأیدیکم، یعنی دست دیگه، حالا مو هم دارد بشوید دیگه همش. و روایت کل ما احاط به شعرم استدلال کردن، کل ما احاط به شعرم استدلال کردن به این که عرشبت خدمت شما، به این که لیس للعباد ان یطلبوا ولا یبحثوا عن، این رو هم بعضی استدلال کردن. منتها این سوال مطرح می شود که سید می فرماید شستن مو با بشره، این استدلال به کل ما احاط به شعر فلیس للعباد ان یطلبوا ولا یبحثوا عن شامل اینجا به ظاهر بفرمایید بفرمایید، معناش این است که تنها چکار کنید؟ این کل ما احاط به شعر فلیس للعباد ان یطلبوا، این مال کجاست؟ چرا خوب بلد بودید؟ چطور شد یه مرتبه در جا میزنید؟ حالا غیر از اون، یعنی اینو ما میتونیم دلیل بیاریم برای فرمایش سید که میگه یجب و غسل و شعر محل بشره؟ نه نه، اون بحث صورت را میرسیم، فرمایشتون خوبه، ولی تا اینجا فرض کنید که حالا کاری به صورت ما نداریم. اینجا سید میگه یجب و غسل و شعر محل بشره، محل بشره کل ما احاط به شعر، کل ما احاط به شر چی ازش استفاده می شود؟ شستن مو یا شستن مو با بشره؟ علما خیلی اختلاف پیدا کردن، فتوا می خواهید بیدی بعد چه سر مردم در می؟ خب نگرفتید مطلب را، اصلا حرفی ما گم شد. میگم استدلال به کل ما احاط به شر مال کجاست؟ نگید مال وجه، اونو قبول داری. کل ما احاط به شعر استدلال مال کجاست؟ مو پرپشت باشه. و تازه گفتیم شستن مو لازم است، شستن بشره لازم اینکه یا تو نرفته. آیا می شود این را استدلال کرد، دلیل آورد برای عبارت سید که سید میگه غسل و شعر مال بشره؟ بازم تعمل می کنم.
بر اثر ظاهر می شود، اما روایت در خصوص
بعد امروز نمی دونم صبحانه چه خورده اید همه تون. اصلا من خیلی تعجب می کنم چرا درست جواب نمی دید. یه بار دیگه میگم، بیشتر از این هم نمیگم، فهمیدید فهمیدید، نفهمیدیدم به بهشت. عرض شد خدمت شما بین که عبارت اینه، سید میفرماید یجب و غسل و شعر محل بشره، یعنی هم باید هم بشره، درست؟ آیا می شود برای این فرمایش سید استدلال کنیم به روایت کل ما احاط به شعر؟ حالا همین من می خواستم بگم، چون کل ما احاط به شعر غیر از این که مربوط به وجه که می رسیم، غیر از اون اونجا می خواست بگی شستن مو شما را مستغنی می کند از شستن آفرین. لذا آیونی که میان برای فرمایش سید غسل و شعر محل بشره به این روایت میخوان استدلال بکنن، ما علامت تأمل داریم. بنابراین ما قبلا گفتیم، حالا روشن شد، ما قبلا گفتیم جایز نیست اکتفا کردن به شستن غیر بشره از غسل بشره، یعنی ما نمیتونیم مو را بشوییم و بگیم شستن مو کفایت میکند ما را از شستن بفرمایدا بشره، مگر در رابطه با بفرمایدا صورت که استدلال کردیم کل ما احاط به شعر عرشبت خدمتون فلیس للعباد ان یطلبو، الا اینکه ما ادله دیگری مطرح کردیم در خصوص وجه که اگر شعر شسته شود بفرمایید کفایت میکند از شستن بفرمایید بشره. سوال، آیا همین حرفی که ما در رابطه با وجد زدیم که شستن شعر کفایت میکند از شستن بشره در رابطه با یدین و دست هم هست که شستن موهای دوتا دست ما، فرض کنید طرف عرشبت یه هورمونی مبتلا شده که یه مرتبه موهای دستش هم مثل موهای بفرمایید بعضی دیده دیگه موهای عجیب و غریبی دارن دستشون، آیا ما در دست هم میتونیم بگیم شستن موها کفایت میکنه از شستن بشره یا لازم است بشره هم شسته شود؟ سید چه فرمود؟ سید فرمود یجب و غسل و شعر معل، این حرف سیده. پس سوال ما این است، یه بار دیگه بگم دیگه کاملا روشن بشه، ما در باب وجه و صورت گرچه اقتضای مطلب اولا این بود که باید هم مو شسته بشود و هم بشره شسته شود، منتها در باب وجه دلیل آوردیم که اگر موها شسته شود کفایت میکند از شستن بفرمودا بشره. اینو داریم؟ سوال، آیا همون دلیلی که ما در رابطه با وجه داشتیم که اگر مو شسته شود، اونم درباره موهای پرپشت و امثال زاله، چون موهای نازک هم که بنا شد هر دو شسته بشود، آیا این حرف در رابطه با دست هم هست که اگر موها شسته شود نیازی به شستن بشره نباشد؟ اینجا دو تا مطلب خواهش میکنم دقت بفرمایید که در نهایت امر همین فرمایشاتی که شما منتها عوضی جواب من میدادید جاش اینجا نبود، حالا کم کم برسیم به اینجا. یه مطلب حالا اون یه بحث دیگریست، حالا فرض را اونجا بگیرید که الان ما در لابلای بحثمون به این مطلب هم اشاره میکنیم، اگر روشن نشد بعد پاسخ شما را میده. سوال این است که آیا موی موجود بر دست ها، اولین سوال اینه، آیا شستن آن هنگام وضوع و شستن دست ها لازمه یا واجب نیست؟ شستن موی موجود مسلم یدین یعنی دست راست دست چپ گفتن مثل وجه هست در وجوب غسل شعر، همونطور که موها را ما در رابطه با وجه می شستیم در اینجا هم عرض شود خدمتون همراه با بشره موها را هم باید بشوییم که معید کلام سید یجب و غسل و شعر معل بفرمیده بشه. میگیم چه دلیلی دارید جناب سید؟ میگه دلیل ما صحیحه زراره و بکیر است که الان به یه مناسبت دیگری خوندیم، مناسبت گوشتهای زائد انگشت زائد، منتها این را آمدن دلیل گرفتن بر فرمایش سید که در دست ها هم موها شسته شود هم بشره شسته شود، به این روایت صحیحه زراره و بکیر استدلال کردن. روایت چه بود الان اگه گفتید؟ لیس الان لیس له ان یدع لیس له ان یدع من یدیه الى المرفقین شیئا الا غسلا. این روایت میگه آقا اگر بناس از مرفق تا اصابه شسته شود لیس له ان یدع، حق ندارد چیزی را جا بگذارد، یعنی حتی اگر قاطی نکنه، اینجا جای گوشت اضافه نیست، اینجا جای موه. لیس له ان یدع، جایز نیست که چیزی را جا بگذارد. از اون چیزهایی که رو دسته و میگه جایز نیست جا بگذارد اونجا استدلال کردیم، گوشت زائد را جا نذارد بشوید، اینجا استدلال میکنیم بفرمیدا موی زائد را جا نگذارد بشوید، یعنی کمپلیت از مرفق تا اصابه هرچه هست بشوید، سوا اون کان مو یا بشره هرچه هست. و این میشود استدلال برای سید که گفت یجب و غسل و شعر معل بفرمایید بشره. پس به این روایت زراره و بکر هم استدلال میکنیم برای گوشت زائد انگشت زائد، هم استدلال میکنیم برای موهایی که رو دست رویده، معناش این است که هرچه هست بشویید، مو هست بشویید، دست که باید بشویید، موها را هم باید بشویید. این یه مطلبه که دلیل گرفتن بر فرمایش جناب سید رضوان الله تعالی علیه. مطلب دوم این است، آیا غسل شعر موجود، غسل شعر موجود رو دستها از شستن بشره کفایت می کند یا نه؟ اشکالی که بزرگوارمون داشتن تو ذهنشون همین موهای کم پشت و امثال زاله که به معنی که ما مو را بشوییم، بفرمایید بشره را هم شسته ایم، یعنی اصلا قابل انفکاک نیستن. منتها سوال این است که اگر موها به گونه ای شد که شستن مو ملازم با شستن بفرمایید بشره نبود، سوال این است آیا شستن شعر موجود روی دستها از شستن بشره کفایت می کند یا نه؟ همونطور که ما در وجه گفتیم محاسن را اگر شستیم لازم نیست بشره را بشوییم یا نه، یا بعد بشره را هم شست. مقتضای اطلاقات ادله وجوب غسل، این ادله که میگه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، معناش این است که بشره را هم باید بفرمایید بشویید. شستن مو کفایت از شستن بشره نمی کند. عرض شود خدمت شما بین که اما مرحوم کاشف الغطا خلافاً للسید، خوب دقت کنین حرف کاشف الغطا، ببینیم می شود روش حساب باز کرد یا نه. حرف کاشف الغطا خوب دقت بفرمایید، ایشون قائل به اجزا شده. یکی از آقایون بفرمد قائل به اجزا شده یعنی چی؟ یعنی شستن موی دست کفایت می کند از شستن بشره. بگیم به چه دلیل جناب کاشف الغطا؟ همه که به اون روایت لیس له ان یدع شیئا استدلال کرده بودن و گفتن هم مو شسته شود هم بشره شسته شود، شما چرا می فرمایید مجزیه اگر کسی موهای دست را شست دیگه لازم نیست؟ ایشون میگه همون روایت کل ما احاط به شعر به اون استدلال میکنه. میگیم بفرمایید، میگه در روایت آمده ارعیت، روز گفتیم ارعیت یعنی چی آقا؟ اخبرنی ما احاط به شعر، یعنی اون جایی که شعر اون را احاط کرده خبر بدید که اونجا وظیفه چه است. امام فرمود کل ما احاط به شعر فلیس علی العباد ان یطلبوا. گفتن آ این تعبیر یک کلمه بفرمایید آفرین داره، این تعبیر اطلاق دارد، سوا اون کان الامر مربوط به وجه باشد و سوا اون کان الامر مربوط به ید باشد. کل ما احاط به شر فلیس للعباد ان یطلبوا، برن بگردن بشره را پیدا کنند و حتما بشره را هم بشویند. لذا روایت را اینطوری معنا میکنه فلیس علی العباد ان یطلبوا ولا یبحثوا عن ولیکن یجری علیه الماء، آب و همطور بریزن هرچی شد همون ظاهر رو بشوین کافی. ما انشاءالله فردا به شرط حیات، چون وقت گذشت، فردا به شرط حیات در پاسخ مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه سخنی داریم که در نتیجه میخوایم حق بدیم به سید که سید فرمود هم مو باید شسته شود بفرمیدا و هم بشره. و خلاصش تو ذهنتون مطالعه کنید این است که این روایت ذیل یک صدره، صدر روایت مربوط به وجهه، شما چرا از ذیل معنای دیگری را میخواید استفاده کنید؟ انشاءالله فردا توضیح.